بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با موضوع حقی که به گردن ماست. جلسه 47.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحثی رو طی چند سال داشتیم در مورد رساله حقوق امام سجاد علیه السلام و 9 حق اونجور که تو ذهنمه مطرح کردیم: حق خدا، حق نفس و 7 عضوی که حضرت توضیح دادن: زبان و چشم و گوش و دست و پا و شکم و فرج، و اینها مربوط به حق نفس و حق درونی بود. حق بعدی که باید طبیعتاً بحث میکردیم حق نماز بود، عبادات و اینها. فعلا دیدیم که حالا این حقوق رو باید هر کدوم جدا جدا بحث بکنیم. گفتیم حالا به صورت مجزا که دیگه از این حقوق رو مطرح بکنیم، هم اینکه امروز روز شهادت امام سجاد علیه السلام و رساله حقوق امام سجاد رو خونده باشیم، هم اینکه به هر حال تو این جلسه سابقا بحثی که داشتیم در مورد مدرسه تعالی و اینها بود که 2 پیش که این جلسه رو داشتیم، در واقع تکون مدرسه از همین جلسه بود و اون مباحث امام تعالی و اینها که حالا چون جمع خودمون نیست و رفقای مدرسه تعالی هستن، گفتیم بحثی باشه که باش باز هم ناظر باشه به فضای مدرسه و فعالیتی که قراره با هم داشته باشیم. لذا مباحث مربوط به تعلیم و تربیت که در رساله حقوق مطرحه گفتیم بحث بکنیم، و حق شاگرد به عنوان اینکه به هر حال مدرسه تعالی متولی کار تعلیمی و تربیتی است، بدون این افرادی که قرار به عنوان تعالی پژوه در مدرسه باهاشون همکاری بشه و فعالیت بشه، چه حقی به گردن ما دارن و چه وظیفه‌ای در قبال این عزیزان دارن. هم به عنوان یک نهاد آموزشی، هم به عنوان یک مدرس، چه این حقیر چه سایر رفقایی که قناس به عنوان مدرس در مدرسه فعالیت بکنن، حالا به عنوان مدرس، به عنوان ناظر بحث، به عنوان تعالیار، اول حقوقی که به گردن ماست در این فعالیت ها. از کتاب شرح رساله حقوق امام سجاد که عنوانش از انسان و گستره حقوق بندگی، بحث بسیار خوبی رو حضرت استاد مطرح کردن در این بخش و نکات خیلی خوبی که من وقتی میخوندم دیدم که این کلمه به کلمش باید مباحثه بشه. نکات خیلی خوبی مطرحه، بهش توجه بکنیم و انشاءالله خدای متعال توفیق درک و عمل به این نکات رو با عنایت بفرمایید. از صاحب امروز امام سجاد علیه السلام هم میخوام که توجه کنند به ما و انشاءالله که بتونیم در این قضیه گام محکمی برداریم و وظیفه‌ای که به عهده‌مون هست ادا بکنیم. البته یک حق معلم هم داره که انشالله از اساتید میخوایم که به ما یاد بدن، کسانی که خودشون استادن. ما خودمون شاگردیم و حق شاگرد رو همین هم نمیتونیم بذاریم. خب وظیفه‌ای که در قبال شاگرد، متعلم، دانشپژوه، انسان داره، حضرت می‌فرمایند و اما حق رعیت کبل علم، کسی که از جهت علمی قرار تحت تعلیم ما باشه میشه رعیت ما. حتی رعیت تو فضای فرهنگ ایرانی ما، فرهنگ فارسی، کمی واژه تحقیرآمیزیه. رعیت مثل کلمه روستایی که با یک لحن تحقیرآمیز میگیم، طرف روستایی، دهاتی مثلا. این رعیت این شکلی جا قلگی. کلمه رعیت معنای لطیفی داره. رعیت اون کسیست که مراعات باید کرد رو از رعام، و البته کلکم را و کلکم مسئولان هم رعیته، همه تون باید مراعات همدیگه رو بکنید و همه تون رعیت همدیگه ای، و از همه تون هم بابت رعیتتون سوال میشه. همه در قبال همدیگه وظیفه داره. به هر حال اون کسی که باید به او مهارت‌های رو، فنونی رو، دانش‌های رو آموخت، اون میشه رعیت ما. از فرزند انسان گرفته تا دیگران، حالا کسی که شاگرد ماست به صورت خاص یا به صورت عام، به نحوی است که باید به او تعلیم داد. گاهی سوالی میکنه، اینم میشه شاگرد به نحو عام. به ما طلبه مراجعه میکنن، سوالی، مسئله فقهی میپرسه، سوالی میکنن. اینا همه میشن رعیت انسان در علم و حق دارن به گردن انسان. همون کسی هم که سوال میکنه ولو تو حرم یک دقیقه سوال میکنه، میره و حق به گردن میره و ما وظیفه داریم در قبال او. و اگر کوتاهی بکنیم در همون پاسخی که باید رو بدیم، روز قیامت حسابمون با کرام الکاتبینه. باید با حوصله، با دقت، سخت، با دقت و با تواضع جواب او رو داد. اگرم انسان بلد نیست، اتفاقا اینجا حق الناس جواب دادنه وقتی که بلد نیست. به هم بافتن که بعضی از ماها خیلی مهارت داریم به قضیه، یه چیز دیگه میپرسن، یه چیز دیگه رو به هم سوار میکنیم، تحویل میدیم که نگن بی سوادی. اینم مسئله دیگه، باید نمیدانم گفتن رو تمرین کنیم. در حرم از عبدالعزیز بند کاری داشتم، میخواستم برم به کار برسم، وقتم نداشتم، مثلا کار نیم ساعت طول میکشید و دقیقا هم نیم ساعت وقت داشتم. و کنار مزار یکی از این شهدا تو حرم یه آقای اومد، سوال دارم از شما. گفتم که بفهم. گفتم اگه فقط کوتاه باشه که در حد یکی دو کلمه بتونم جواب بدم. گفت که این کسایی که خودکشی میکنن اینا بعد از مرگشون چه شکلی؟ گفتم که دیگه به هر حال خودکشی اینجوری و به هر حال معصیت خودش معصیت، حالا نمیدونیم خودشون، شاید کسی مضطر باشه اونها، حالا اونو حسابش من نمیدونم. گفت نه توضیح بده. گفتم من بلد نیستم بیشتر از این. گفت شروع کرد توهین کردن که یعنی چی بلد نیست، مثلا به این معنی که غلط میکنی که بلد نیست، غلط گری اما به سرت بودش که بلد نیست. من لبخند زدم، گفتم که خب بلد نباشم بگم بلد نیستم بهتره یا بلد نباشم علیکی جواب بدم دیگه. حالا جدا شدیم، باز یه نفر دیگه اومد، اونم به نحو دیگه باز، یعنی مشخص بود این کار شیاطین حساس بودن روش دارن نمیفرستن کسانی. باز یکی دیگه اومد، اونم به طریق دیگری شروع کرد هجمه به طلبه ها و روحانیت و اینا. دیگه آخر من رفتم گوشه نشستم سکوت کردم و مشغول کار شدم. گفتم با هر اشاره گفتم نمیدونم اینجا آمده. عرض کنم خدمت شما که این فرهنگ متاسفانه بین ما شکل نگرفته که تحسین بکنیم ندانم گفتن رو، نمیدانم گفتن رو. نمیدانم خودش نصف علمه، بلد نیستم البته پس خودی خود فضیلت نیست، یعنی یک سری چیزا رو آدم باید بره دنبالش یاد بگیره. اگر بنده پزشک شدم، مثلا پزشک عمومی که خب توقع میره در حد یک آسپرین بچه بتونم نسخه بنویسم، یه مطبی رو اشغال کردم و نشستم و یه خلق اللهی هم معطل کردم که اینا بیان بشینن اینجا ویزیت بشن و این بیاد بگه این بچه هم مثلا سردرد داره بدنش درد میکنه، من بگم نمیدونم، بگم اینم نصف العلمه، لا ادری نصف العلم. نه، اینجا واقعا پاسخش همینه که غلط کردی. اون بنده خدا حرفش ای جهت خوب بود ای جهت بد بود، چون من جوابشو دادم. اون توقعات علکی داشت، گفتم من جواب دادم میگه همینقدر بلده، واقعا بشهش رو نمیدونم کن رسا این شکلی ما چه میدونم اون بچه خبر بود. من رو داشتم میبندم بچه 14 سال خودکشی کرده داشتن دفنش میکردم، آقا نمیدونم یعنی بعد چه میدونم خود وضعیتش چی، چیزی نمیدونم که نمیتونم بگم وضعیتش چیه. اونم نه اصرار این که باید تو جامعه نمیدونم اینطوره حالا نمیشه حالا سه حرف. اینی که حالا به خودم اجازه بدم تو هر مسئله اظهار نظر بکنم، خودمو صاحب نظر بدونم، به پشتوانه این که حالا به پشتوانه اعتماد به نفس بالا یا به پشتوانه ارتباطاتی، چون مثلا با 4 نفر، مثلا بنده با 4 تا مهندس ارتباط داشتم، به خودم اجازه بدم در حوزه مهندسی مثلا صاحب نظر کنم. 4 تا رفیق دکتر داشتم مثلا، اینا همش خلاف حقه. خب حق رعیت علمی، فان تعلم ان الله قد جعلك لهم قیما. خیلی جالبه توی رساله هو حق رو که میخوان مطرح کنن، حق لزوماً در حوزه رفتار جوارحی نیست. بلکه گاهی یه روی کرده توجه به یک چیزهاییست، یعنی افعال شناختیه. خیلی این مسئله مهم و دقیقیست، خیلی جالبه. حقی که به وظیفه‌مونه باید ادا کنیم، بعضی وقتا به این نحوه که باید یک روی کردی، یک نگاهی داشته باشیم. لزوماً فعل نیست، باید یک سری کارها بکنیم. حتی میدونید این اون خودش فعله، فعل ذهنیست، فعل عقلیست، فعل قلبیست، فعل شناختیست. این اتفاقاً از فعل جوارحی سخت‌تره، دقت و تمرکز بیشتری میخواد. خیلی وقت آدم فعل جوارحی انجام میده همراه با توجه نیست. این نیست که مثلا حق این شاگرد فقط این باشه که من مثلا سوال پرسید جواب بدم، یک فعله، فعل جوارحی، فقط این نیست. یک نگاهی من باید به او داشته باشم، به رابطه خودم با او، به نسبت خودم با او. این خیلی نکته مهمی است تو بحثای روابط اجتماعی که تو رساله حقوق مطرح میشه. این واقعا یک نقطه برجسته و عجیبه. یک رویکردی رو باید داشته باشم، یک مسئله رو باید بهش توجه داشته باشم، اونم اینه که خدا منو قیم قرار داده. این مسئولیت و جایگاه
جایگاهی است که خدا قرار داده و در قبال خدای متعال مسئولم. خدای عنایتی کرده، اگه چیزی میدونم، اگه چیزی یاد گرفتم، خدا عنایتی کرده و به دستور خدا باید اینو منتقل کنم و خدا حسابرسی میکنه بابت این انتقال. خیلی نمطلب عجیبی است. اگه آدم بهش توجه داشته باشه موافق میکنیم دیگه. حالا بالاخره نشستیم یا مطالعه کردیم، یه چیزا یاد گرفتیم، دیگه داریم لطف میکنیم به 4 نفر چیزی هم یاد میدیم. باید ممنوندارم باشن. نه خیلی، خودت باید ممنوندار باشی که یاد گرفتی، بهت یاد دادن. آتا که من العلم، خدا بهت داده، خودت یاد نگرفتی. انقدر میشه آدم میشینه ساعتها، این پیش اومده برای بنده، پیش اومده شاید برای شما پیش اومده باشه، آدم میشینه یه خط مطالعه ساده میبینه، چند ساعت زور میزنه نمیتونه مطالعه کنه، اصلا نمیفهم پیش اومده. ساده ترین متنها، ساده ترین متنها اصلا میبینه تو فضای ذهنش اصلا جفت و جور نمیشه. گاهی گرفتاری برای آدم پیش میاد، تشویش شدید پیدا میکنه، اصلا نمیتونه تمرکز پیدا کنه. یه مطلب ساده رو 10 بار میشنوه، 10 بار میخونه، میبینه نمیفهم. یه وقت دیگه هم میبینه که جرقه هایی میزنه یه مطلبی رو، مطلب سنگین سنگین، یهو مطلب راحت فهمیده میشه. اینا قدرتنمای خدای متعاله که میخواد بفهمونه تو کاره ای نیست. اگه به تو باشه همین میشه. وقتای دیگه ای که درست شده بود کار من بود، وقتی خراب میشه کار تو. میخواد اینو خدا به ما بگه. اگه از خودته که باید همیشه و همه جا بفهمی، میبینی که اصلا آدم بعد یه مدتی اصلا مغزش کوچیک میشه، اصلا فهمش کم میشه آروم آروم وقتی پا به سن میذاره، یا توی برهه هایی توی شرایطی میبینه اصلا هیچ تمرکزی، هیچ دقتی، هیچ فهمی. یه گرفتاری ساده برای آدم پیش میاد، یه تب معمولی برای آدم پیش میاد، به قول اون استاد میفهمد تمام معلوماتت با یه تب 40 درجه میپره. این همه ادعا و سر و صدا، آدم تو هر چیزی اظهار فضل میکنه، احساس میکنه چیزی بلده، قرص به چیزایی که بلده، میبینه به همین راحتی میپره. اینا عنایت خداست و امانت خداست. اگر امانت داری نکنی و خیانت در امانت کنی، محروم میشی و داده بهت و وظیفه داری که برسانی به دیگرانی که محرومند. اون اول سوره مبارکه بقره چی میفهمد؟ یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکا و مما رزقناهم ینفقون. این مما رزقناهم دایرش خیلی وسیعه. چیا روزیت کردم؟ همه چی. روزی که فقط آب و نون نیستش که. مما رزقناهم دایره انفاق هم خیلی وسیعه. هر چی که روزیت کردم باید انفاق کنی، از آبرویی که داری، از آرامشی که داری، از سلامتی که داری، توانی که داری، توان فکری که داری، هزینه کن برای من در راه خدا. باید بذاری، باید فکر، باید فسفور بسوزن، باید شو فکر کنی. توان فکری داری، خلاقیت داری، خب این خلاقیت رو فقط خرج اقتصاد و پول در آوردن و شکم خودتو زن بچت کردی، برای دامون دستگاه خدا چه خلاقیتی به خرج دادی. اگه اینجا خرج کنی، خدا 100 برابر خلاقیت بهت میده، چون قاعده انفاق اینه، ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. هر جا که انفاق کنی او پر میکنه. این تازه پر کردنشه، بعد جای دیگه داره که مضاعف میکنه. تکثیر میکنه برات، بیشتر میکنه، ارتقا میده. توانی که داری، انرژی که داری، فکر خوبی که داری، زاویه دید خوبی که داری، تجربه‌ای که داری، شناختی که داری، مهارتی که داری، اینا همه روزی‌های در عرصه اندیشه و فکر. احتکار میکنیم یا خرج خودمون میکنیم. لا یدبر لنفسه تدبیرا، که در حدیث همون بسیفه، همش برای خودش. همه برنامه‌ریزی ها از این اسم و رسمی که دارم برای خودم چیکار کنم، تجربه‌ای که دارم، مهارت‌هایی که دارم، روابطی که دارم، رفیقایی که دارم، اینا برای مثلا اگه جایی کارم گیر افتاده، دادگاهی فلانی، این رابطه‌ها رو خوب بلدم فعال کنم، اون مشکل دادگاهی خودم رو حل کنم. ولی اگه کسی دیگه گرفتار شده، تجربه‌ای که دارم، فوت و فنایی که بلدم، خرج کسی نمیکنم، خرج جایی نمیکنم. به من چه زحمت کشیدم؟ ببین من چقدر مایه گذاشتم تا اینا رو یاد گرفتم. اینا فقط مال درسای دینی و اینها نیست، مال همه جاست. چیزایی بلدم، یه چیزایی بلدم که کار شما رو راه میندازه. تجربیاتی ممکنه مثلا بنده درس کلاسداری داشته باشم، شما میخوایی تازه سال اولته. ببینید چیزای خیلی ساده ایستا، من به خودم که نگام کنم ما چقدر دریغ کردیم واقعا. ما دانشگاه که رفتیم، خدا انشالله حفظ کنه طول عمر بهش بده، آیه دکتر ابوالبشری رو که یکی از اساتید مشتی دانشگاه است، انسان بسیار باصفا و وارسته، کسی که تو این دانشکده مهندسی ما بودیم تو یک دوره ایشون ریاست دانشکده رو داشت، اونم دهه 70 و توی سالهای آخرش بودن، فکر کنم بازنشسته شده باشه، سالها آمریکا، کانادا، استرالیا، جاهای مختلف. قبل انقلاب ایشون بورسیه شده بوده آمریکا، فکر میکنم جز اولین هایی بوده که دانشگاه فردوسی با اینها راه افتاده. ایشون اومد از ما درخواست کرد، خیلی برای من جای واقعا تحسین بود و هست و خیلی مدیونم به ایشون، با اینکه ایشون من از بچه های ایشون شاید کوچکتر بودم، ایشون که پدر من بزرگتر بود 60 خورده‌ای سال سنش بود، الان فکر کنم 70 سال باید داشته باشه ایشون. همون اول ایشون اومد گفت که من میخوام با شما دیداری داشته باشم، یه سری نکات رو بگم. گفتم در خدمت. ایشون گفت شما دانشگاه که اومدی میخوام یه سری نکات محصول تجربه این 30-40 سالی که اینجا بودم بهت بگم، نه نصیحت و موعظه ها که مثلا میخه خودشو بکوبونه که آقاییشو اثبات کنه، ما رو ببره تو چنبره خودش. نه، خیلی متواضعانه و برادرانه، از باب این که من از الان حواسم جمع باشه به سری چالش ها نخورم، خودم به سری چالش ها نخورم. ایشون مثلا تو 10 تا روحانی تو این تجربیاتی که داشت چیزهایی دیده بود، اینا به چالش های خورده بودن. گفت من محصول این 30 سالی که اینجا بودم که مثلا طلبه ها از چه چیزهای آسیب دیدن، با این اساتید باید چه شکلی تا کنی، با دانشجو چه شکلی تا کنی تو کلاس فلان این و اون و اینا رو میخوام بهت بگم، که اون تجربیات اون جلسه منجر شد به هفته یک روز جلسه. یعنی ما دوشنبه ها هر هفته با ایشون جلسه داشتیم 1 ساعت 2 ساعت و چه فضای معنوی فوق‌العاده‌ای، گاهی بحث‌های معنایی مطرح می‌شد، از شدت های های گریه ایشون منده نسبت به حالش نگران می‌شدم، هق هق 20 دقیقه نیم ساعت گریه می‌کرد، یه حال معنوی عجیب، دنبال همین فسوس و فتوحات و اینا هم بود و بحثای این شکلی، حال و هوای خوبی هم داشت از جهت معنوی. انسان بسیار باصفا و باسواد و با تجربه و متخلق و دلسوز، دلسوز. هنوز که هنوز اون ارتباط و صمیمیت و علاقه که بنده واقعا بهشون علاقه داره و واقعا مدیون ایشون بودم. یعنی سری نکات از همون اولشون گفت که من باید میرفتم سرم به سنگ میخورد، تجربه میکردم و کلی آبرو میدادم تا بتونم اصلاح کنم و میفهمیدم که قضیه اینه، از همون اول توجیه کرد. گفت کارم فقط با شما نیست، هر کی که بیاد من اول یه جلسه باش میشینم شکلی. گفت توصیه میکنم شما این کارو بکن، هر جدی تازه واردی اومده تجربیاتو منتقل کن. ما خیلی وقت اصلا خوشمون میاد سرش به سنگ بخوره بفهمه. حتی بعضی تجربیات یه جوریست که باید طرف بیاد تو کار، یعنی بهش بگیم نمیفهمه و بلکه سوء تفاهم هم میشه. یه مسجدی هم یه اطراف رفت بودیم نماز بخونیم، تو هم بلباس شخصی بودم اونجا. یه طلبه جوونی پاشد بین دو نماز امام جماعت با صحبت کرد و بعد من خوش اشکالاتی داشتم از جهت محتوایی، نه از جهت قالب، از جهت فنی. بعد خیلی هی مزمزه کم تا جلوش هم رفتم بهش بگم و اینها، گفتم که الان من که بلباس شخصیم اگه بخوام بهش بگم، گفتم به احتمال زیاد یه حساب کتاب دیگه ای میشه، بعد این چیزی هم که دارم بهش میگم متوجه نمیشه. گفتم باشه انشالله چکای حسابی از مردم خواهی خورد بابت این قضیه. دارم چاره ای نداره، چون این چیزی نبود که من بهش بگم متوجه بشه، این چیزی بود که باید فقط مدت ها چک میخورد از مردم تا بفهمه که این مشکل داره این قضیه. فقط هم مردم باید چک بخور، یعنی کمون که خود ما اول خیلی طلبه به اون میگفتن حمله بر چیزای دیگه میکردیم، که مثلا این مدل حرف زدن، اینجور صحبت کردن، این فلانه، فهمی که مثلا حسودی میکنن فلانه، مثلا چشم ندارن یکی کسی تازه داره وارد میدونه اینا رو داره تنگ میکنه. بعد کتکاشو که خوردیم فهمیدیم نه، قضیه اصلا چیز دیگه است. بعضی چیزا اینجوریه، باید طرف خودش بهش برسه. یادم میاد ما اوایل منبر رفتنمون یکی از همین دوستان خوبمون که از منبری های مطرح تهرانه، بهش گفتم اشکال منبر ما چی بود؟ گفت خوب بود از جهت محتوای، خام بود. گفتم خب چی کار کنم پخته بشه؟ گفت پخته شدن چی کار کنم نداره، بعد حالا بری تا پخته بشی، یه چیزی نیست که بهت بگه، حالا و کتک بخوری، انقدر هی سرت به سنگ بخور. و ما تجربیات عجیب غریبی هم داریم، انقدر منبرامونو از مثلا وسط دهه عذر ما رو خواستن، به کرات پیش اومده این قضیه تو همین اواخر رو فکر نکنیم من قدیمه، همین دو سه سال پیش مشهد شب سوم چهارم زنگ زدن یه جوری داشت گفت میشه دیگه نیاییم، بعد گفتم خب چرا؟ گفت حالا تو بیا. کسی پیدا نمیشه الان تو ما وسط دهه اول محرم دیگه، بیا ولی آدم باش. یعنی خیلی بندگان خدا همین شیرودی هم بود جلساتش. آره فراوون داشتیم، تهران مثلا به کرات پیش اومده بود جلساتی که چند شب میگذشت بندگان خدا زنگ میزد، یکیشون که اصلا 13 شب بود بعد چند شب کنسل کردن ما رو کلا، گفتن شما دیگه نمیخواد بیا، ما خودم با مدتا جلسه رو جمع میکنیم دیگه نمیخواد بی. یه جا دیگه بود اصلا خبر نداشتم اینا خانوم هم دارن، مثلا حسینی یه طبقه بود همه آقا بودن، اگه همسایه بغلیش خانوم ها طبقه بغل بودن، ما هم دیگه فکر کنم فضا مردونه است دیگه، با یه شجاعتی سال 87 چند سال بود 14 سال پیش با یه شجاعتی مطالب مردونه گفتیم، بعد زنی نمیتونه آقای خانوم ها بغل بودن و خانوم ها با خاک یکسانت کردن، اون هم درخواست داشتن که نریم دیگه جایی تو نظام آباد تهران بود. خلاصه به کرات پیش اومده فراوان، از کلاس درس، از منبر، از فلان، به حال بعضی چیزا باید این شکلی پخته بشه انسان. ولی وقتی که بنده مثلا تجربه دارم میتونم در اختیار شما قرار بدم و از بسیاری از آسیب ها شما رو نگه دارم، خب چرا دریغ میکنم؟ خوشم میاد بخوری زمین، خیلیش به اینا برمیگرده دیگه، این تازه کاره، بذار یکمی به چیزوننش حال کنی تا بشه من مثل من که تجربه دارم. اونقدی که طرف میفهمه رو بهش بگو، منتقل کن، یادش بده با محبت، با دلسوزی. بعد خدا هم جاهای دیگری عیب تو رو میپوشونه، دست تو رو میگیره، کسان دیگری رو میرسونه تو یک مرحله بالاتری از تو دستگیری میکنن. یکی از اساتید میفهمود اسمشو گشودن دفتر الاولیا، آقای شالبافیان میشنسه ایشون. یعنی شما هر پشت کوه قاف هم که میگفتی چهار تا از اولیا خدا روشون سراخ داشت. یعنی هر جای کره زمین که میگفتی، میگفتی مثلا مشهد خیابون نسترن، میگفت مثلا کوچه فلانش طبقه فلان ساختمون فلان اونجا فلان آقا هست. میگفتم آقا از کجا میاری شما اینا رو؟ گفت این محصول اینه که من هیچ وقت دریغ نکردم هرچی که به خدای بیشتر کرده. یعنی هر جلسه خوبی که سراغ داشتم، البته اینم حساب و کتاب باید داشته باشه ها، و ایشون هم حساب و کتاب داشت، میگفت که من می اومدم جلسات خصوصی مهمای طول پهلوانی ایشون میرفت دوشنبه ها، میگفت جلسات عمومی رو خوب میفرستادم بقیه رو خودم میبردم، میگفت اون جلسات خصوصی رو وقتی می اومدم، حالا شهر دیگه ایشون بود یه مدتی، ما با دوستان اونجا وقتی می اومدیم قم، اون مسجد امام حسن عسکری این ور اون ور جلسات عمومی می بردم اینا رو، اون جلسات خصوصی که می شد یه جوری در می رفتم ایش که باخبر نشه، چونجا نمی شد که زیو برد و محمود طلا پهلوانی هم نفرین کرده بود کسی معرفی می کرد اینجا رو به کسی دیگری، مگر موارد خیلی خاصی که خود ایشون اجازه می داد. کسی حق نداشت بگه که اینجا همچین جلسه و برنامه هست. بعد از این که ایشون میگه من سر همین خدا عنایتی کرد اینجور این همه آدم، البته حالا این لزوما فضیلت هم نیست، اگه آدم خیلی همجوری هم بشناسه لزوما فضیلتی نیست، ولی به هر حال تو هر وادی انفاقش از زیاد رزق میاره. من جلسه خوب سراغ دارم، کتاب خوب سراغ دارم، نه دست زیاد میشه من نگم اینو معرفی نکنم. خب یه مطلبی میخواد آدم بگیم این کتابش بهتر از من گفته، اون رو کتاب بخونم. نه، همون مطلب رو بخونم به اسم خودم میگم. کمم نیستن آدم هایی که سخنرانی تو رو گوش میدن میرن به اسم خودشون میگن، بعد وقتی هم که توی چند ماه خمش زاییدن میان به تو مراجعه میکنن که این چی میشه این قضیهش، تو که بگشو ماشالله خوب به هم ور کردی، اینش هم درست کن دیگه. بعد میکنی این کارا، البته محرومیت معمولا میاره اینجور بر زدن ها، خدا خوشش نمیاد از این کارا، نه صداقت توش نیست، اخلاص هم توش نیست. اون که رو راست باشه بیاد بگه من این مطلب فلانی یاد گرفتم، یه فلانی تو این قضیه این مطلب بهتر از من گفته، آقا این سخنرانیش، این کتابش، این جلسهش، این اصلا به اون مراجعه کن. برسه میگه آره. اینا همش میشه انفاق، انفاق روزی های معرفتی که خدا نصیب آدم کرده. پس اولین حقی که به گردن ما هست آیه فاطمی چیه؟ انفاق چی؟ اولیش اینه که بدانی از جانب خداست. اولین حقی که شاگرد به شما داره اینه که خب ما یه مزیت نسبی داریم دیگه، این ارتباط بر محور یک مزیت نسبی شکل گرفته، شما چیزی بلدی اون بلد نیست، دایره وسیعی هم داره دیگه، یا خب ممکنه رانندگی بلدی اون یکی بلد نیست، بفرمایید کار با کامپیوتر بلدی اون بلد نیست، این تنظیمات و گوشی رو تو بلدی این بلد نیست. خیلی وقتا میشه اون کسی که استاد شماست توی قضایای دیگری میاد شاگردت میشه، یا اصلا شاگردی هم حتی نمیکنه، کارش گیره، سائل تو میشه. و اما سائل فلا تنهر. این اولین مسئله اینه، اگر ما یک بستر علمی شکل دادیم در خودمون، این مزیت نسبی رو مزیت حقیقی نبینیم. این کار بسیار سختیه که به من مراجعه کنن ناوارد باشن نابلد باشن و من باورم بیاد که کسی هم نیستم، چیزی هم بلد نیستم، اینی هم که دارم به یاد میدم وظیفمه و لطفیست که خدا در حقم کرده، یه چیزی بلدم. تازه با همونم باید آدم سوء ظن داشته باشه، اعتماد به نفس نداشته باشه، معلوم نیست چقدرش درسته، چقدرش اونجوری که باید و شاید گفته باشم، یه کلمش اگه جا به جا بشه خدای نکرده کلی ماجرا و داستان داره. ما هم معمولا تو فضای کلاس و اینها از بالا نگاه میکنیم، شاگرد رو واقعا شاگرد میبینیم، یه سوالی هم داریم که مثلا شاگردان ما مثلا با یه نگاه خاصی دیگه که معمولا هست تو فضاهای درسی و تحصیلی، اینا که حالیشون نمیشه، اینا که نمیفهمن، اینا که فلانن. به خودم دارم نور همه رو تذکر میدم و بنده بیش از همه نیاز به تذکر دارم. یه وقت خدمت همین نویسنده محترم کتاب عرض شد، آقا گاهی سر کلاس بعضی ها، حالا جلوترشون توضیح داده همین، عرض شد که بعضی ها زیاد سوال میکنن، آدم یه مطلب رو نمیفهمن، آدم یه کمی خسته میشه، حوصله‌اش سر میره، شاید مثلا کمی عصبانی بشه، ناراحت بشه. این راهکارش چیه؟ فهمونن راهکارش اینه که بدونی به حماقت ها و نادونیات نگاه کنی، ببینی خدا چقدر باهات مدارا میکنه. آدم خودش میبینه دیگه چه جاهایی چه گندایی زدم بابت ندونم کاریام و خدا ندید گرفته، با حلمش برخورد کرده، اصلا انگار نه انگار اگه میخواست بزنه خب این همینه، انسان توجه داشته باشه نسبت به چیزایی که نمیدونم. و چطور دوست دارم در اون چیزایی که نمیدونم اون بالاتری هامون، آقای بهشت خیلی اینو تاکید داشتن توی مطالب که میگفتن، همیشه یه قیاس بالاتری پایینتری میکرد که اون بالاتری های ما توقع داریم دستمونو بگیرن، به ما یاد بدن، دریغ نکنن، با محبت حوصله کنن، جواب بدن، حرفمونو بشنون، اشکالاتمونو برطرف کنن، ایرادامونو بفهمن، با محبت با لطافت. خب همین کار رو چقدر به پایینتری میکنی که بالاتری رو توقع داری؟ یه چیز رو دوبار ازم بپرسن، آقا یه بار توضیح دادم دیگه، اه خنگه این چقدر. اگه بهشم نگم تو ذهنم که میگم لاغل، یعنی تو ذهنم یه اتیکت خنگه میخوره، سریه بعد که بیاد میگم آه این خنگه دوباره اومد. بعد دخالت داره در برخورد دومم بابا، یعنی با پیش‌فرض این که این خنگه است باهاش صحبت میکنم. درسته؟ خب دوست دارم با خود من همینجور برخورد کنن یا نه؟ یا بالاخره اونجا یه اشتباهی کردم دیگه، اینو واسه چه نگاهت نسبت من عوض بشه، تحقیرم نکن، تو نگاهت تو کوچیک نباشه. دوستان هر وقت میام با محبت کریمانه با احترام، اصلا یه جوری اشکالام برطرف کنین پیش خودم هم ضایع نشم، چه برسه تو جمع. ببین اصلا به خودم که نگاه میکنم چقدر جا مشکل دارم من، اصلا آدم مرور وقتی میکنه اینه که آدم از کارهای خوبش باید توبه کنه، چه برسه به کارهای بدش. از کلاسایی که داشتیم، درسایی که دادیم، سخنایی که کردیم، همینا بس خدا ما رو جهنم کنه، این به کار بدا نمیرسه. این مدل این کارهایی که ما کردیم خیلی واقعا ناحقه. بله تو فضای غرب اونجا اصل با تکبره، راحت تحقیر میکنن، شاگرد رو خورد میکنن، اصلا یه تمیه، یه تم آموزشیست، اصلا یه جذابیتی داره، گندگویی همچنین. از خودم فضای دانشگاه، فضای غرب، اصلا توصیه میکرم اونهایی که خواستن برای مشاوره های بحث مثلا غرب و اینا که میخوای بری اونجا، میگفتن که اونجا رفتی توازن نباید بکنی، مثلا بگی من بلد نیستم، مثلا خواهش میکنم اینا ندونی، باید وایس اونجا تش با توپ و تشر و فلان و تحقیر و شاگرد رو باید تحقیر کرد اونجا که پی ببره که تو بلدی و پی ببره که بلد نیست و به همین مزیت نسبی دنبال راه بیفته. البته این به معنی نیست که نباید کسی تربیت کرد، شما تو خود قضیه حضرت موسی و حضرت خضر که نگاه میکنید، حضرت موسی و حضرت خضر رو برخورد حضرت خضر در اینه که برخورد محبت آمیز و متواضعانه بود، برخورد سختگیرانه ای هم بود، یعنی اینا رو به توجه داشت. نماد بارزه بحث حق شاگرد اونجا بود دیگه. نزد خضر چه برخوردش با حضرت موسی؟ همون اول شرط کرد. آقا اینجا سوال نداری، سوال پرسید. آقا نه، آقا قول میدم. دوباره نه، دفعه آخر. یه بار دیگه گفت، یه بار دیگه تموم شد دیگه، دیگه تموم شد. حضرت موسی رو دیپورت کرد دیگه. موسی که بهتر نداریم که دیگه، حالا اگه ختم صلوات و اینا هم میگرف از موسی چیزی حل نمیشد. درد میکنیم، یه ضابطه ای داره برحال، یه قواعدی، یه اصولی، هر چیزی یه ضابطه ای داره، رو منوالش باید پیش بره. موسی هم که باشی، حضرت خضر یه ضابطه از ما اول گفته لا تسألنی عن شیء، آقا سوال نکن، توضیح میدم. باب گفتگو اینه، اینجوری اگر این ارتباط باشه این شکلی. اینو بحثای دقیقی است. تو اساتید هم ما چیزای عجیب غریبی دیدیم، در این حالی که تواضع عجیب غریبی داشتن، وقت میذاشتن، گاهی گرسنه، گاهی تشنه. همون ایامی که آقا مشهد بودن، ایام نوروز، کارهای علمیشون رو برده بودن اینجا انجام بدن، انقدر که ما آقا رو این برابر کردیم به هیچ کنون این کارا علمی نرسیده. بعد یه شب یادم نمیره، خیلی واقعا صحنه جالب و عجیبی بود، ما تا ساعت 10:30 شب فکر میکنم یا 11 شب جایی بودیم با حاج آقا، دوباره قرار شد 12:30 اینا بریم حرم، که اونم جلسه بود، همین بچه های مرسای نظافت گوشه بودن. رفتیم و بعد فرداش که اومدم به حاج خانم گفتم که ببخشید دیگه ما حاج آقا رو. بعد خانواده حاج آقام تا اون ساعت ها تا چند بود، یک و دو فکر کنم شام نخورده بودن، منتظر حاج آقا. بعد خب همچین استادی تو همچین سطحی، خانواده حاج آقام گفتن نه، برای ما عادی، همیشه حاج آقا کارش همینه، همیشه. حتی این گلایه محبت آمیز بود، یعنی معنی این که شو فکر نکن مثلا هر شب بسنشون سرسون، نه همش درگیر پاسخگویی، این ور اون ور، یا حضوری یا تلفنی یا فلان، یا از خودش چیزی نداره، همش وقف این و اونه. و تازه با همه محبت هایی که داره، چقدر هم حرف و حدیث گاهی مطرح، بعضی ها ناشکری میکنن. خود ایشون یه بار با یک لحن شیرین اینو فرمود، میفرمود که با بهجت یک کسی برگشته بود با متلک، گفته بود که آقا از وقتی مرجع شدید ما رو تحویل نمیگیرید. بعد آجا هم فهمدن آقای بهجت آخه تو چرا به خودت مقایسه میکنی؟ آقای بهجت که تو همین آخر از در مسجد میخواست بیاد بیرون، تو ماشین هم میخواست بشینه، وای میستاده کسی سوالی، مسئله چیزی. بله اونی که تو میپرسیدی اهلیت پاسخ اونو نداشتی، بله تو گنده گنده میخوای، تو هم فعلا باید شیر بخوری، چلو کباب میخوای، خواهی میکشتت، اونم داره به شیر میده، به همینم قانع نیستی، بعد چکی هم هستی که اون چیزی نداد، یا جانب توست. با اینا اون دریغ نداره، تو هم با عشق. واقعا گاهی آدم اینو توی اساتید میبینه، این عشق شور عجیب برای دستگیری از بقیه. بعد بقیه بعضی اثر نادونی و کار شیطون فهم میکنه که این جواب ندادی، همجور پیچون یه چیزی همجور یلخی به ما گفت. من مثلا دستورات معرفتی خاص میخواستم، مثلا من گفت برو که فلان کتاب ساده رو بزن بخون، جواب نداد. آقا جواب بهترین جواب بود، همونو جدی گرفتی یا نه؟ مرحوم یعقوبی که اصلا تعابیر خیلی تند اینجور جواب کار میبرد، یا نمیخوام بگم. این از این ورقه قضیه. در این حال تو رابطه اگه یه وقتی از اصول خودش خارج میشد، دیده بودیم قهر استاد و تشر و داد استاد، تن آدم می‌لرزید. آیت الله جوادی رو بنده یادم نمیره این صحنه رو، بعدن هم از فایل‌های صوتی هم از فایل تد، چون رفتم گشتم اینو دقیقا هست، دیدم نه رو حذف کرد. سوره هجر بود سال 84، چند سال پیش میشه؟ 17 سال پیش. به اون آیه چیز رسیده بود، بحث حفظ قرآن بود از تحریف، فعتو به صورت منها، این که این صورتن تنوینش چی؟ یه سیدی اون جلو نشسته بود، برگشت گفت که برای طول جواد میفهمن اگه قرآن تحریف شده باشه، ازش کم شده باشه، نمیشه تحدی بکنه، برای که همه رو که ندادی که حال بخواد شبیه این بیاره. اون هم میگفت نه آقا، ما سوره یاسین بهش میدیم، میگه مثلا همین بیار. برای طول جواد میفهمن بابا این تنوینش نکره بودنشو میرسونه. بازو میگفت نه فلان، بازیشون یه چیزی گفت، باز ما دیگه آقای جوادی میدین همینجور وقتی میشستن صحبت میکردن گردن پایین نمیومد، همین این شکلی رو به رو اصلا تکون نمیخوردشون، ادب و اصلا دیسیپلین ایشون از چیز عجیب. این جلو نشسته بود دیگه دو سه بار که هی وسط کلاس، حتی بعدها بیشتر عصبانیت ایشون رو میدیدیم، دو سه بار که هی رفت و برگشت کرد اینجور سر آوردن جلو، عمومشون خورد میکروفون رفت عقب، برگشتم این سید رو کردم فهمیدن مثل این که من باید با تو یه جور دیگه حرف بزنم. این ستون های مسجد اعظم میلرزید، ما هم کم سن و سال تر از آنها بودیم، بچه سال جا میلرزید میشید، الان میگیرم منو میزنن اینجا بعد اون نوبت من شو فهمون درس نخوندی مگه؟ مگه نمیدونی تنوین یعنی چی؟ این سید هم جوی خوشگیزه رنگ سفید شده نگاهم کرد، بعدشون دوباره سرش رو به حالت قبلی برگردون ادامه درس با همون لحن قبلی، یعنی اصلا عصبانیت ظاهر نبود. شما فایلو که گوش میدید اصلا هیچی معلوم نیست، برای اینکه تا اون لحظه لحن توی چیزی میره بالا دور هم گره همون لحن قبلی، اصلا هیچ طوفانی تو صدا دیگه مثلا مشخص نیست، یعنی کاملا روال عادی. بعد یه 4-5 دقیقه که درس دادن رفتن جلو فهمیدن عذر میخوام سید بزرگوار. و جلسه تموم شد، از منبر من پایین آغوششون رو باز کردن، این سید رو در آغوش کردن، اونم دیگه نیومد درسش. من فردا فقط میمدم اینو ببینم، دیگه نیومد، نماز های بهجت میومد ولی درس های طول جوادی دیگه نیومد. جلسات بعدترش دیگه توپ و تشرهای ایشون شدیدتر میشه، البته بعض توپ و تشره که میزد باز مثلا یکی بار یه بار که آقا روایت داریم امام زمان که میان یعتی به دین جدید، یعتی به کتاب جدید، قرآن جدید میارن، این نشون نمیده که قرآن تحریف شده، ایشون فهمود استغفار کن مؤمن. مگر میشود قرآن تحریف شده باشه؟ این خلاف ضروریات هست، این فلان هست، توپ و تشره. بعد فرداش اومدن فهمودن اون بزرگواری که دیروز در مورد تحریف قرآن چیزی گفت و پاسخ تلخی شنید، بیاین از ایشان دلجویی شود. فردا تو درس فضای خیلی بعد کاغذا اینا رو میخوام عرض کنم، روش این اساتید و لطافتاشون، حالا وقت اونم گذشت، هر کی هر سوالی میپرسید چون لای قرآن میذاشت، فردا که میومد یکی یکی این سوالا رو معمولا در دقیقه آخر اینا جواب بود. بعد چندین باریشون فرمودن که ادب اقتضا می کند وقتی آقایان سوالی دارن ما جواب دهیم، خواهشن این سوالها را نپرسید، اینها در حد این کلاس نیست، در حد این جلسه نیست، می پرسید این وظیفه به گردن ما میاد، ما جواب بدیم، وقت ما گرفته میشه، وقتی جلسه گرفته میشه. یکی تو اون اول سوره اسراء پرسیده بود که ید الانسان چی دعا اهو بالخیر چیه اون آیه، این دعا اهو چرا منصوبه، این پر کاغذ داده بود. بعد محافظایشون کاغذ ها رو میگرفتن، فردا آقا میومد لایک این چیزا همه رو گوشه لای قرآنشون یکی یکی میخوندن جواب. آره از زیر بغل میمونیم اینا کجا مخفی، روی روز میدید 6 تا کتابشون در میامن، گفتم کجا رسن چجورش رو این لاغر و نحیف و... بعد ایشون فهمدن خب مشخص است دیگر، این دعا اهو مفعول مطلق نوعی است، اگر کسی واقعا در این سطح هست جایز نیست در این کلاس شرکت کنه. کمچین سوالی بپرسن. ولی اون ادب، اون متانت، اون لطافت، هر چی که هست توی لطافت آقا، لطافت این اساتید، در این حال اگرم جایی خدای نکرده کسی کاری میکرد، دیده بودیم مرکزی اساتید چجور شرمندگیش در میان و لطو پار میکردن و بعضا بیرون میکردن. مواردی داشتیم که گفتودن دیگه راضی نیستم درس من بیای، و ما اصلا همدیگر نمیشناسیم، تو خیابونم اگه من رو دیدی من رو نمیشناسی، دیگه رفقا گفته بودن. بعد اون رفیق ما هم خیلی ناراحت شده بود، قضیه ما سال 92 فروردین 96. حالا نکات خیلی جالبی هم تو این قضایا هست. به ما گفتش که آقا تو با حاج آقا نزدیکی، با حاج آقا بگو ما، من برخورد مؤدبانه ای کرد، یعنی اگه بنده به اینجوری میگفتن شاید جور دیگه برخورد میکرد. گفت درخواست کنیدشون بزن من باز بیام درس ها و کلاس ها و اینا، کاری هم نکرده بود بنده خدا. بعد شبش با حاج آقا دکتر میرفتیم تو ماشین، گفتم آقا اگه بنا به اخراج کسی باشه من میبینم حق اینهایی که بعد اخراج بشن منم، این سید رو اگه بشه شوف همونه، نه اگه به اون بشه که خودم از همه بدترم اگه به این حرفا بشه. گفتم خب چرا این سید رو اینجور؟ حالا مطالبی یکی از شاگردانشون که بعدا مشکلات خورده بود همونه، در این روحیه اونو میبینم یه آقایی که اخیراً خیلی حتاکی و اینها که. گفتم مگه اونم انقدر مرید شما بود؟ که اون از این مریدتر بود، کف جفت میکرد، صلوات میگرفت، جلو پا جمعیت رو بلند میکرد. گفتم الان اینجور فوش میده، اینم هم همون میشه. آقا پارسال ما این سیدو 1400 دیدیم، توهینی بود که با حاج آقا میکرد. عمر منو تلف کرد، بلد نبود، از اول من غلط کردم، این اینه، این فلانه، این اونجوره، این اونجوره، انقدر بد و بیرانه. این هی میگویم من گفتم آها این پیره مرد، این مرد ربانی چی دیده بود در تو اون وقتی که مرید محض بودی که عدم صلاحیت. ببین عدم صلاحیت فقط بحث توهین نیست، یه وقتی تو شدت ابراز علاقه عدم صلاحیت دیده میشه، یه کسی خیلی خیلی زیادی دیگه داره پیاز داغش رو زیاد میکنه تو ابراز علاقه، این معلوم شه که صلاحیت، این خیلی خطرناک. این پیاز داغای اینجوری بعدها فوش و فضیحتای چون منطق نداره، میزان نداره، این از این ور که در رفته پس آره از اون ور در میره. همیشه به این نیست که چهار نفر توهین کردن استاد از توهینا ناراحت شده، نه، گاهی از ابراز محبت ها ناراحت میشه. این استاد بزرگوار از ابراز محبت های زیاد اینو اخراجش کرد، گفتن بی مبناس کاراش و باعث میشه که من جلوی بقیه برخی وقتا با این کارا تو سیبل قرار میگیرم، یهو وسط مثلا حرم بیاد دست من ببوسن و چهار تا ریش سفید بزرگتر وقتی رد میشن چی میگن؟ یعنی دکون دستگاه باز کرد. حالا هی میگم آقا نکن، نبوس، بلند نشو، دنبالم را نیا، هی گوش نمیکنه. اینا قواعد کاره، باید به اینا توجه داشت. خب روزه میخواستیم بخونیم که دیگه میبینم اگه بخوام روزه بخونم اون جلسه بعدیمون نمیرسیم و روز شهادت امام سجاد علیه السلام هم هست و دیگه حالا این ایام به اندازه کافی که نه، ولی به هر حال روزه زیاد شنیدیم و میشنویم. حالا انشالله جلسه بعدی و بعدترش، چون دو تا جلسه بود الان داریم، انشالله رفقا رو اگه اونجا زیارت کردیم اونجا روزه رو خواهیم داشت. خدا انشالله همه ما رو با وظایفمون آشنا کنه و توفیق بده که به وظایفمون عمل کنیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.